رادیو 51 شماره ویژه کاپ 26 جشن تجارت در دو هفته قسمت سوم. قلب زمین، قدرت دریایی و نظریه های مشابه است، ولی نه طرفدار هاردلند است و نه سیپر. متاسفانه همش یادم میره به دوستان یادآوری کنم که به اینستاگرام رادیو 51 و تلگرام رادیو 51 هم سری بزنن. گاهی مطالبی در اونجا گذاشته میشه که در سایت اصلی رادیو 51 نیست. و اما همونطور که قبلا عرض کردم، قصد من طرح و ارزیابی همه جانبه ژئوپلیتیک سبز در این پادکست ها نبود. کاپ 26 باعث شد یک نگاه اجمالی به این قضیه داشته باشم. ولی اون چیزی که طی چند سال اخیر نظرم رو جلب کرده، دیدگاه فعالان جوان محیط زیست در دنیاست درباره آینده خودشون. غلط یا درست به نظر من بی‌شباهت نیست به هنر، یا هنر واقعی باید بگم. یعنی دیدگاه این بچه های جوان پر از تخیل و زیبایی هست که دست نیافتنی به نظر میاد. ولی اگه بپذیریم هنر یعنی بازآفرینی واقعیت، یا به عبارت دیگه هنر یعنی انسان به اضافه طبیعت، پس میشه گفت این ایده های زیبا و طبیعت دوست این جوانان با مختصر اغمازی همون تفکر شاعرانه است درباره طبیعت، با این تفاوت که هنرشون بازآفرینی واقعیت دردناک طبیعت در حال حاضر نیست. بازآفرینی طبیعتی است منهای دردهایی که طبیعت از ما میکشه الان. دریغا که ما نفهمیدیم طبیعت به ما نیازی نداره، ولی ما بدون طبیعت مرگمون حتمیه. برای همین میخوام از شعر شاعران ایران و جهان کمک بگیرم تا گام کوچکی برداشته باشم در راه تبدیل این ایده ها به واقعیت ملموس. این را هم میشه گفت که ایده های امروز واقعیت های فرداست. هممون میدونیم که تأثیر طبیعت در هنر غیر قابل انکاره. از زیباترین آثار موسیقی تا نقاشی و شعر و قصه و غیره. موسیقی دانا میگن هر چقدر موسیقی در هارمونی با طبیعت باشه، در حقیقت به اصل خودش رجوع کرده. هر صدایی در طبیعت زیبایی خاصی داره و منبع بازآفرینی حس خاصی میشه. در نقاشی های کلود مونه، مثلا زنان در باغ، با اینکه منتقدین معتقدن که از بهترین کاراش هم نیست، ولی به قسمت مهمی از اون چه که به جنبش امپرسیونیزم معروفه تبدیل شده. یا مثلا ون گوگ، نقاش بزرگ هلندی که در فقر زیست و در سن 37 سالگی در سال 1890 خودکشی کرد، ولی در اواخر قرن 20 از گرانترین نقاش‌های جهان بود. تابلوهای زیادی در ارتباط با طبیعت داره که یکی از زیباترین‌هاش ستاری نایت یا شب پرستاره است که آقای دان مکلین، خواننده آمریکایی، ترانه بسیار زیبایی درباره‌اش نوشته و خودش هم خونده. اسمش است وینسنت، که اسم کوچیک ون گاگ بود، ولی معروف به ستاری نایت، شب پرستاره. بسیاری از صداها تو طبیعت موسیقی تولید میکنن، مثل صدای بارون، یا به قول لنگستون هیوز، شاعر معروف سیاه‌پوست آمریکایی، شعری داره به نام بذار بارون ماچت کنه. بارون تو کوره راه‌ها آبگیرای راکت میسازه و الاخر. پرندگان انواع صداهای زیبا رو تولید میکنن. باد، به قول شاعر پرآوازه ایران نیمایشیچ در اون شعر معروفه در شب سرد زمستانی که میگه باد میپیچید با کاج در میان کومه ها خاموش. بدون شک انسان ها موسیقی رو از طبیعت گرفتن، اقتباس کردن، یاد گرفتن. هر واژه‌ای میخواین انتخاب بکنید بکنید. نمیخوام وارد تاریخ موسیقی بشم. البته اگه وقتی بود قصدم اینه که حداقل یک دوره از موسیقی رو، به خصوص دوره رومانتیکو که نقش قابل توجهی در بازنمایی تمایلات میهن‌پرستانه در اروپا داشته که طبیعی باعث تغییرات ژئوپلیتیکی خاصی هم شده، به خصوص در فاصله سالهای 1830 تا 1900، در مورد اون قصدم اینه که یه روزی حرف بزنم. امیدوارم که وقتشو پیدا کنم. بگذاریم. انقلاب صنعتی که در حقیقت میشه گفت آغاز تسلط انسان بر طبیعت در جهان معاصر میشه قلم داد بشه، عواقب زیانبار خودشو داشته که در دو پادکست گذشته مختصر از این عواقب صحبت کرده. این قضیه آغاز تسلط بر طبیعت که منجر به آغاز نابودی طبیعت میشه گفت شده، همزمان گرایش به طبیعت رو هم در بعضی از مردمان میشه گفت بخصوص آهنگسازان ایجاد کرد. زیبایی طبیعت الهام بخش آثار واقعا زیبا و بیادموندنی شدن. خیلی زیادن، ولی همینجور سرانگشتی بخوام بگم، مثلا مقدمه چهار فصل اثر جوزف هایدن، یا مثلا پاستورال لودویگ فان بتهوون که مضمونش چیزی جز به اصطلاح ستایش از آرامش و صفای زندگی ساده و روستایی نیست، یا مثلا سمفونی بهار و راین که حتما میدونید رودخانیه که از سوئیس شروع میشه در هلند پایان پیدا میکنه، اثر رابرت شومان، هکتر برلیوز، یا مثلا والس زیبای یوهان شتراس که ما به نام دانوب آبی میشناسیمش، ولی اسم اصلیش هست اندر شونن بلاون دونا، که سردستی میتونم بگم میشه در کنار دانوب آبی زیبا. این اسم اصلی اون سمفونیه که ما به نام دانوب آبی میشناسیم. میتونم همجوری ادامه بدم ولی متاسفانه نمیشه. از شاعران معروف ایرانی که طبیعت در شعرشون نقش بسیار بزرگی بازی میکنه و جای ارزشمندی داره، میشه گفت مثل یه معبد براش احترام برانگیزه، سهراب سپهریه که تقریبا در اکثر کارهای اواخر عمرش موج میزنه. باید تاکید کنم که هدفش ستایش ساده طبیعت نبوده و برداشت هنری و فلسفی خاصی هم داره که جای بحثش اینجا نیست. هنرمندان سینما و تئاتر و ادبیات هم از ایرانی و در جهان کارهای درخوری دارن که از طبیعت الهام گرفتن. بعضن حتی نام آثارشون یه پدیده طبیعیه، مثل چهار فصل آنتونیو ویوالدی، یا همونطور که عرض کردم دانوب آبی شتراس، یا مثلا شب بر فراز کوه سنگی از مودست موسرسکی آهنگساز روس، یا زمستان اخوان سالس در گلستان سپری، یا سمفونی شماره 3 رابرت شومان همونطور که ذکر کردم که معروف به راینیش، که پس از سفری با همسرش خانم کلارا شومان که ایشون هم آهنگساز برجسته‌ای بود، به منطقه راینلند و و تأثیر آرام بخشی که این منطقه بروش داشته نوشته شده. رنگش تو سینما فیلم های واقعا زیادی ساخته شده، بخصوص هالیوود که دست بالایی داره در این زمینه و طبیعی سبک خاص خودش هم داره که جای بحثش اینجا نیست، ولی توی سینمای هنری جهان، اون چیزی که معروف به آرت موویز، کارگردانای برجسته کارهای جالبی دارن که یا از طبیعت و تاریخ الهام گرفتن یا هر دوشون در آثارشون موج میزنه، مثل ویسکونتی، کارل ساورا، آندری وایدا، که همطور که عرض کردم ضمن این که نگاه عمیقی به تاریخ کشورشون دارن، طبیعت یک جوری الهام بخش درک از زیبایی براشون بود، در ارتباط با زادگاه خودشون. البته به کارهای تئو آنجلوپولوس، فیلمساز برجسته یونانی که میشه به راحتی عنوان شاعر سینما رو بهش داد، ضمن داشتن خصوصیات بارز کارگردانایی که اسمشو بردم، نگاه ویژه‌ای داره به حضور انسان در طبیعت. این نگاه در اکثر کاراش موج میزنه، مثلا نگاه خیره اولیس یا همون یولیسیس گیز، مرغزار گیان و غیره. آنجلوپولوس توی کارهای شگفتانگیزش توی سینما اغلب اشکالی از انسانهای کوتاه قامت رو در پس زمینه وسیعی از چشمنداز طبیعی نشون میده، یک جورایی ناتوانی و مهم نبودن انسان رو در مقابل طبیعت میخواد متذکر بشه. این فیلمساز برجسته جهان متاسفانه در ژانویه سال 2012 در حالی که مشغول فیلم برداری آخرین فیلمش بود، آخرین فیلمش اسمش هست دریای دیگر در آتن، وقتی از خیابون رد می شد یه موتورسیکلت بهش زد و متاسفانه ساعتی بعد در بیمارستان درگذشت. و اینو باید بگم، دنیا بهترین شاعر سینما رو از دست داد. اما دوباره برگردیم به طبیعت و کاربردهای دیگرش. طبیعت در بیان شادی و نشاط کاربرد خاصی داره که شما وقتی یک منظره زیبایی رو در طبیعت تماشا میکنید آرامش بهتون میده. تماشای چشم‌اندازهای زیبای طبیعت انگاری یک جوری روحتون رو صیقل میده، تسکین بهتون میده، باعث میشه که قوای پراکندتون جمع بشه و شما رو متمرکز کنه و وادار به تعمق بکنه، بهتون نیرو بده، انگار حیات دوباره و تراوتی دوباره. در چیزی که همه انسان‌ها در اون وجه مشترک دارن، حس لذت بخشیه که در یک چشم انداز طبیعی بهش دست میده. در این پدیده با هم مشترکن. شاعران، نویسندگان، به طور کلی هنرمندان با تخیل خاص خودشون در طبیعت غرق میشن، از اون طبیعت گردتبرداری میکنن و بازآفرینی میکنند، اون ایمپرشن و تأثیری رو که از طبیعت گرفتن در قالب‌های گوناگون ارائه میدن، بازپس میدن دوباره به همه ما و به طبیعت، تمثیل و استعاره و بیانهای نمادی دیگه. و طبیعت در هر فصلی، شاید در هر روزی باید بگیم، رنگ خاصی داره، خلوص خاصی و درخشندگی خاصی، و تأثیر خاص اون روز و اون لحظه در طبیعت با روز دیگر و لحظات دیگه فرق میکنه. هراکلیتوس، فیلسوف یونانی، میگه نمیتوان در یک رودخانه دوبار شنا کرد. من میخوام به این یه چیزی اضافه بکنم، نمیشه یک منظره طبیعی رو دوبار دید. به نظر میاد که شما فقط مثلا در فصل بهار رنگ سبز میبینید، ولی طیف زیادی از رنگ سبز در یک روز تبدیل میشه به طیف های دیگه از همون رنگ سبز در روز بعدی. پس اینو میشه گفت که شما نمیتوانید دوباره منظره رو در طبیعت ببینید. و منظور هراکلیتس این بود که همه چیز در حال حرکت و گذر دائمی. بر مبنای همین دیده که تعدادی از فلاسفه معتقدند که ما چیزی به نام زمان حال نداریم، گذشته است و آینده. اگر به دقت بهش فکر کنیم به نظر میاد که کاملا درسته. یعنی آخرین کلمه ای رو که من همین الان میگم و شما شنیدید تبدیل به زمان گذشته شده و کلمات بعدی که خواهم گفت میشن زمان آینده. پس زمان حال از نظر فلسفی، از دید تعدادی از فلاسفه، وجود خارجی نداره. یعنی اگه بخوایم حرف هراکلیتوس رو باز کنیم، معنیش این میشه که توی اون رودخانه‌ای که شما برای بار دوم پا میذارید همون آدم قبلی نیستید. نه شما اون آدم قبلی هستید و نه رودخانه اون رودخانه قبلیه. برای اینکه ثانیه ها یا ساعاتی از عمرتون گذشت و اون قطره آبی که با پای شما در تماس بود شاید اکنون به دریا پیوسته. و این میشه به زندگی و به همه طبیعت تعمیم داده بشه. بذارید بخشی از یک شعر زیبا رو که کیومرث منشیزاده شاعر ایرانی نوشته، با رنگ بازی خاصی میکنه، براتون بخونم. اسم شعرش است قهوه خانه سر راه. آبیست، نگاه او آبیست، گویی آسمان را در چشمهایش ریختند. گویا مرا دوست می دارد و احساس دوست داشتن مرا بیاد ماهی قرمزی می اندازد که در آبهای تنگ بلورین آرام به خواب رفته است. یک روز ماهی قرمز از آب سبکتر خواهد شد و دستی ماهی قرمز را که دیگر نه ماهی است و نه قرمز از پنجره به باغ پرتاب خواهد کرد. به نظر من بهترین کمپوزیشن رنگ در اینجا قابل رؤیته که برداشتی زیبا و شاعرانه از طبیعت. یا بخوام در زمینه ترانه براتون مثال بیارم، یه آلبومی قبل از انقلاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیرون داده بود به نام آواز فصل‌ها و رنگ‌ها، که شاعران معاصر مثل خانم ژیلا مساعد، محمود کیانوش، فکر می‌کنم آقای احمدرضا احمدی، بقیه یادم نیست، روی آهنگ‌هایی که آقای فریبرز لاچینی ساخته بودن کلام گذاشتن و برای بچه ها بود فکر میکنم این آلبوم آواز فصل و رنگ ها، که بزرگترها بیشتر از بچه ها گوش میدادن. متن یکی از آهنگاش، خود اسم ترانه مطمئن نیستم ولی فکر میکنم آبی بود، بخشی از اون ترانه رو هنوز به خاطر میارم. از آسمون آبی تا شبهای مهتابی، از دریا و نیلوفر تا روزهای آفتابی، میشه همه جا آبی، میشه همه جا آبی. آبی رنگ آرامش، آبی رنگ دریاهاست، آبی رنگ تنهایی، آبی رنگ رویاهاست. اینم یک برداشت دیگه از آبی و مهتاب و آفتاب برای کودکان ایرانی. و اما اینجا میخوام شما رو با یه شاعر بومی آمریکا معرفی کنم که شعری داره به نام زمین. اسم ایشون هست نوار اسکات مامادی. ایشون در سال 1934 در ایالت اوکلاهاما در آمریکا متولد شدن. لیسانسشون رو در رشته علوم سیاسی گرفتن در سال 1958 و لیسانس ادبیاتشون رو 1963 از دانشگاه استنفورد گرفتن. یه رمانی دارن به نام خانه‌ای ساخت از طلوع که در سال 1968 برنده جایزه پولیتسر شد. مجموعه شعرهای زیادی دارن و جوایز گوناگونی رو گرفتن. من شعر زمینش رو براتون ترجمه کردم که میخونم براتون. زمین، سروده نوار اسکات مامادی. به باور من هر انسان حداقل یک بار در زندگی باید بر روی زمین متمرکز بشه. باید خودش رها کنه توی یه چشم‌انداز ویژه‌ای که تجربهش کرده. از زوایای گوناگون براندازش کنه، شگفت زده بشه، روش بگرده. باید به خیالش بیاره که در هر فصلی لمسش کنه و به صداهای برآمده گوش بده. باید همه موجودات و خفیفترین حرکت باد رو به خاطر بیاره. باید تابش ظهر رو بتونه بیاد بیاره و رنگ‌های سپیده بامداد و آغاز تاریکی رو. چرا که ما به بیش از جاذبه زمین بندیم. این هستیه که ما در اون روییدیم و به وقتش در اون فرو می پاشیم. خون تمامی بشریت هزینه شده. ما به او بسته ایم، ریشه داریم عمیق، همچون درخت کهنسال ردوود و کاجدانهای بریستل. بریستل از قدیمی ترین کاجهای جهانه که توی پارک ملی آمریکا هست، که میگن حدود 4700 تا 5000 سال عمرشه. ردوود یا سکویا اسم دیگه‌شه، یکی از اون درخت‌های غول‌پیکره که آسمون خراش طبیعت محسوب میشه. این ردوودا توی کالیفرنیای شمالی و بخشن توی ایالت اورگان و ایالت واشنگتن هستن این درخت‌ها. شاید به دلیل پوسته قرمزشون به این نام معروف شده. اگه درست به تاریخش مراجعه بکنیم، اینا هم عصر دایناسورا بودن، یعنی حدود 144 میلیون سال قبل، از با عظمت ترین درخت های دنیا هستن. حالا که از آقای اسکات مامادی حرف زدم، بهتره یک فرد زیبا اندیش دیگر رو که ایشون هم از بومیان آمریکا هستن و اخیراً یعنی در ماه نوامبر ما رو تنها گذاشتن هم اسم ببرم. اسم ایشون هست جوان لین شنندوا. آوازخوان و آهنگساز بودن، همطور که عرض کردم، از بومیان آمریکا که در سیراکیوز ایالت نیویورک به دنیا آمدن و همین نوامبر گذشته هم فوت کردن متاسفانه. اگه فرصتی دست داد و تونستم ترجمه انگلیسی خوبی از یکی از ترانه‌های زیباش که به زبان مادریش خونده براتون ترجمه میکنم، اگه یه ترجمه خوب انگلیسی ازش گیرم بیاد. اسم ترانه‌اش از Dance of the North، رقص شمال. حتما این کارو میکنم اگه ترجمه خوبی گیرم بیاد. حیفه که این آدمو نشناسید و صداشو نشنیدید. و سرانجام میخوام شما رو به زمین دعوت کنم، به زمینی که شاملو، شاعر پرآوازه ایرانی، سوگ سرودی دربارش گفته. اسم این شعرشون هست سه تا نقطه اولش پس آنگاه زمین. این اسم شعرشونه. پس آنگاه زمین به سخن در آمد و آدمی خسته و تنها و اندیشناک بر سر سنگی نشسته بود، پشیمان از کرد و کار خویش. و زمین به سخن در آمده با او چنین می گفت: به تو نان دادم من، به علف، به گوسفندان و به گاوان تو و برگهای نازک تره که قاطق نان کنی. انسان گفت چنین است. به هر گونه صدا من با تو به سخن در آمدم، با نسیم و باد و با جوشیدن چشمه ها از سنگ، با ریزش آبشاران و با فروغلدیدن بهمنان از کوه، آنگاه که سخت بیخبرت میافتم به کوس تندر و ترقه طوفان. به هر گونه صدا من با تو به سخن در آمدم، با نسیم و باد و با جوشیدن چشمه ها از سنگ و با ریزش آبشاران و با فروغلتیدن بهمنان از کوه، آنگاه که سخت بیخبرت میافتم به کوس تندر و ترقی طوفان. انسان گفت میدانم میدانم، اما چگونه میتوانستم راز پیامت را دریابم؟ نه خود این سهل بود که پیام گذاران نیز اندک نبودند. تو میدانستی که منت به پرستندگی عاشقم، نیز نه به گونه عاشقی بختیار که زر خریدوار کنیزککی برای تو بودم به رأی خیش، که تو را چندان دوست می داشتم که چون دست بر من می گشیدی تن جانم به هزار نغمه خوش جوابگوی تو می شد. همچون نو عروسی در رخت زفاف که ناله های تنازردگیش به ترانه کشف و کامیاری بدل شود، یا چنگی که هر زخمه را به زیر و بمی دلپذیر دیگرگونه جوابی گوید. آی چه عروسی که هر بار سر به مور با بستر تو در آمد. در کدامین بادیه چاهی کردی که به آبی گوارا کامیابت نکردم؟ یا کجا به دستان خشونتباری که انتظار سوزان نوازش حاصل خیزش با من است تیغ گاواهن در من نهادی که خرمنی پربار پاداشت ندادم؟ انسان دیگر باره گفت راز پیامت را اما چگونه میتوانستم دریابم؟ میدانستی که منت خاکساران دوست میدارم، میدانستی، و تو را من پیغام کردم از پس پیغام به هزار آوا که دل از آسمان بردار که وحی از خاک میرسد. پیغامت کردم از پس پیغام که مقام تو جایگاه بندگان نیست، که در این گستره شهریاری تو و آنچه تو را به شهریاری برداشت نه عنایت آسمان که مهر زمین است. آه که مرا در مرتبت خاکساری عاشقانه بر گستره نامتناهی کیهان خوش سلطنتی بود که سرسبز و آباد از قدرت‌های جادویی تو بودم، از اون پیشتر که تو پادشاه جان من به خربندگی آسمان دست ها بر سینه و پیشانی به خاک برنهی و مرا به چنین خاری درفت. به تمامی از آن تو بودم و تسلیم تو، چون چهار دیواری خانه کوچکت. تو را عشق من آن مایه توانایی داد که بر همه سر شوی. دریغا دریغا، پنداری گناه من همه آن بود که فرش پای تو بودم. تا از خون من پرورده شوی به دردمندی دندان بر جگر فشردم، همچون مادری که درد مکیده شدن را، تا نوزاده دامنش عصاره جان او را همه چون قطره نوشاکی درکشد. تو را آموختم من که به جستجوی سنگ آهن و روی سینه عاشقم را برداری، و این همه از برای اون بود تا تو را در نوازش پرخشونتی که از دستانت چشم داشتم افزاری به دست داده باشم. اما تو روی از من برتافتی که آهن و مس را از سنگ پاره کشنده تر یافتی که حابیل را در خون کشیده بود، و خاک را از قربانیان بدکنشی های خیش بارور کردی.
آه زمین تنها مانده، زمین رها شده با تنهای خیش. انسان زیر لب گفت: تقدیر چنین بود، مگر آسمان قربانی میخواست؟ نه، که مرا گورستانی میخواهد. و تو بی احساس عمیق سرشکستگی چگونه از تقدیر سخن میگویی که جز بهانه تسلیم بی همتان نیست؟ آن افسونکار به تو میآموزد که عدالت از عشق والاتر است. دریغا که اگر عشق به کار می بود، کجا ستمی در وجود می آمد تا خود به عدالتی نابکارانه از آن دست نیازی پدید آید؟ آنگاه چشمانت را بربسته، شمشیری در کفت می نهد، هم از آن آهنی که من خود به تو دادم تا تیغه گاو آهنی کنی. این گورستانی که آسمان از عدالت ساخته است. دریغا ویران بی حاصلی که منم. شب و باران در ویرانه ها به گفتگو بودند که باد در رسید میان به همزن و پرهیاهو. دیری نگذشت که خلاف در ایشان افتاد و غوغا بالا گرفت بر سراسر خاک و به خاموش باش های پرغریو تندر حرمت نگذاشتند. زمین گفت: اکنون به دوراهه تفریق رسیده ایم. تو را جز زرد روی بردن از بی حاصلی خیش گزیر نیست. پس اکنون که به تقدیر فریبکار گردن نهاده ای، مردانه باش. اما مرا که ویران تو هم هنوز در این مدار سرد کار به پایان نرسیده است. همچون زنی عاشق که به بستر معشوق از دست رفته خیش می‌خزد تا بوی او را دریابد، سال همه سال به مقام نخستین باز می‌آید با اشک‌های خاطر. یاد بهاران بر من فرود می آید بیان که از شخمی تازه بار برگرفته باشم و گسترش ریشه ای را در بطن خود احساس کنم. ابرها با خس و خاری که در آغوشم خواهند نهاد با اشکهای عقیم خیش به تسلایم خواهند کوشید. جان مرا، اما تسلایی مقدر نیست. به غیاب دردناک تو سلطان سرشکسته کهکشان ها خواهم اندیشید که به افسون پلیدی از پای در آمدی و رد انگشتانت را بر تن نومید خیش در خاطره ای گریان جستجو خواهم کرد.